جانیان قصر فیروزه، نوشته رویا حکاکیان، مترجم و گوینده آرش جودکی، تهیه شده در آموزشکده توانا. مقدمه.
این کتاب یک کار خیالی نیست. شخصیت‌ها و رویدادها همگی واقعی‌اند. دستمایه آن از دل آرشیوهای ویدئویی، مصاحبه‌های رادیویی، تلویزیونی، تارنماهای شخصی، یادداشت‌ها و دفترچه‌های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است. همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش‌های دادگاه، یادداشت‌ها، یادنامه‌ها، سندهای پلیسی و مقاله‌های روزنامه و مجله‌ها دسترسی داشتم. افزون بر این، با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده، گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ‌ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش‌ها و رونوشت‌های واقعی بازسازی شده‌اند.
قسمت آخر.
در سپیده دم ده آوریل تمام خیابان‌هایی را که به دادگاه موابیت می‌رسیدند از یک مایل دورتر بسته بودند. تک تیراندازها بر تمام بام‌های دیده‌ور به درهای ورودی دادگاه جای گرفته بودند. نیروهای پلیس و ارتش در گروه‌های دو نفره پیرامون کاخ دادگستری گشت می‌زدند. ایرانیان تبعیدی از سراسر اروپا در برلین گرد آمده بودند. این روز برای همه رنج دیدگان روز شمار بود. صدها تن در چهارگوشه چهارراهی که دادگاه را در بر می‌گرفت می‌گشتند و خود را برای تظاهرات آماده می‌ساختند. محاکمه‌ای که نزدیک 4 سال به درازا کشیده بود، 176 شاهد را در طول 246 نشستی که در روند دادرسی آن برگزار شده بود برای گواهی فراخوانده بود و 3 میلیون دلار هزینه برداشته بود، امروز پایان می‌گرفت. آن روز صبح، شهره همچنان سیاه‌پوش با رخشان‌ترین لبخندش رخ می‌نمود. برای نخستین بار سارا او را همراهی می کرد. بودن سارا در کنارش به او دلگرمی می داد. سارا دیگر آن دختر کوچک آسیب پذیر نبود. زن جوان 14 ساله شکوفایی بود. شب پیش سارا سفر مدرسه خود را کوتاه کرده و به خانه بازگشته بود. اندیشه تنهایی مادر خستگی ناپذیرش در روز پایانی دادگاه او را به بازگشت واداشت. دوری از شهره به او توانایی داده بود تا مادرش را از منظری دیگر بنگرد. شار پیوسته حضور مادرش از گرانجانی اندوهش کاسته بود. آن روز صبح سبکبار بود. دستاورد امروز چه خواهد بود؟ شهره هی با خود زیر لب می گفت. اما سارا چندان اعتنایی به آن نمی کرد. او برای شنیدن رأی نیامده بود. آمده بود تا پایان محاکمه ای را به چشم ببیند که زندگی مادرش را راکت ساخته بود. او آمده بود تا گشایش آینده را به چشم ببیند. او آمده بود تا با مادر سیاه‌پوشش وداع کند. میکوشید به 1 ساعت دیگر نیندیشد، هنگامی که در همان اتاقی خواهد بود که قاتلان و در همان هوایی دم خواهد زد که آنان. میکوشید نه به دلاشوبهش بیندیشد و نه به نگاه آنها که با نگاه او برخورد خواهد کرد. 10 آوریل، روزی برای ناگواری ها نبود. او آمده بود سهم آرامشش را بستاند. پرویز از پیاده رو برای زنان دست تکان داد. او خیلی دیر رسیده بود و در جایگاه تماشاگران دیگر جای سوزن انداختن نبود. پیاده رو را با همان بیتابی گز می کرد که سالن انتظار بیمارستان را هنگام زایش دخترش گز کرده بود. متهمان در آستانه دریافت حکم عقوبتشان بودند و او در آستانه رهایی از عقوبتش. بهای سنگینی برای برپا کردن این جنگ پرداخته بود. کارهایی کرده بود که چندان از انجام آنها احساس سربلندی نمی کرد. شب پیش که باز بیخوابی به سرش زده بود، روزها را پس از آن شب در رستوران شمرده بود. 1665 روز. پروای هفته ها و ماه ها را نکرده بود، چرا که دیگر شمارگرهای زمان از پهناوری آزمونان می کهند. پرسشی خواب از چشمانش رو بوده بود و به بیقراری گامهایش در پیاده رو دامن می زد. دستاورد چنین روزی چه خواهد بود؟ در امید می آویخت و گام می زد. تالار 700 در گذشته هم با هجوم جمعیت روبرو شده بود، اما این بار در میان جمعیت معاون وزیر امور خارجه آلمان و سفیر آمریکا هم دیده می شد. در میان خبرنگاران حتی کسانی از رادیو تلویزیون رسمی ایران به چشم می خوردند. برای نخستین بار پس از دهه ها بالکن ویژه اشراف هم برای جا دادن جمعیت باز شده بود. تماشاگران هیجان زده بی‌پرواتر از همیشه دیدگاه های نطلبیده شان را با خبرنگاران در میان می گذاشتند. آمده این ببینیم موتور عدالتتان هم به خوبی موتور ماشین‌هایتان کار می‌کند. آنها هم برای قضاوت کردن آمده بودند. می‌خواستند بدانند آیا مجسمه‌های نیم‌تنه به خط کرده در سرسراها و پورتره‌های آویزان به دیوار معنایی فراتر از آذین‌بندی دارند؟ برونو یوس کنار دستیارش نشسته بود، هر دو پوشیده در ردای ارغوانی رنگشان. شب پیش آخرین شب پرونده را در یک رستوران یوگسلاو جشن گرفته بودند. آزمون دشوار زندگیش که او را نزدیک 5 سال به گذراندن نیمی از هر هفته دور از خانه‌اش در اتاق‌های هتل واداشته بود، رو به پایان بود. نشستن او در آنجا برای دیدن این پایان و همچنان زنده بودن به رغم همه تهدیدهای جانی به چشم بسیاری معجزه می‌آمد. یوست که خردگرا بود، آن را خارق‌العاده می‌یافت. در همان جایی نشسته بود که همه این روزها و هیچ افسوسی نداشت. احساس خرسندی می کرد. هر آنچه را از دستش برمی آمد با همان درستی انجام داده بود که یک دادستان وظیفه شناس می باید انجام بدهد. اگر هم می توانست چیزی را تغییر نمی داد و پس نمی گرفت. تنها چیزی که برای انجام دادن مانده بود این بود که خیال بازگشت به خانه را در سر بپزد و از این خیال به امید از سرگرفتن روال قدیمی زندگیش لذت ببرد. می خواست چند روز اول را همچون خرسی که به خواب زمستانی فرو می رود بخوابد. در تمام مدت دادرسی نه تهدیدهای جانی، نه برخوردهای ناخوشایند همکارانش، نه ساعتهای بیپایان کار، هیچ کدام به اندازه این نگاه تبعیدی‌ها در تالار دادرسی به او گران نیامده بودند. این زنان و مردان خاموش که هر روز نگاه کیفردهندهشان را به او می‌دوختند. در بندان حضور آنها بودن دشوار بود، اما در پایان چشم داشت ناگفته آنها او را از آسودگی شناخته‌هایش به در آورد و به سوی چیزهایی ناشناخته اما ستور کشاند. او به راستی خوشنود بود و نیز قدردان این سفر که اگرچه از همکنون دلتنگش می داشت اما سبکبار بود از دیدن پایان آن. پنج قاضی که در آستانه در ورودی پیدا شدند، تالار سامان یافت، زمزمه ها خاموش شد. تا پیش از آن روز هیجان مجال خودنمایی در حالتهای چهرهشان نیافته بود. در پی قاضی کوپش که گامهایش شتابان می نمود به سوی صندلی‌هایشان روان شدند. سکوتی کامل اتاق را فرا گرفت. یکی که در صندلی‌اش تکان خورد نگاه ناخرسند دیگران را به سوی خود کشید. هر صدایی که از کسی جز قاضی کوپش برمی خواست خط بر اعصاب آنان می کشید. سکوت که بیشتر نشانه آرامش است آن روز صبح تنها سدی بود در برابر موج‌های خیزان پیشنگری. قاضی کوپش برای نخستین بار با صدای لرزان حرف می زد. به سوی حاضران نگریست و نخست آنها را مخاطب قرار داد. پیش از اعلام رأی باید چند چیز کوچک از شما بخواهم. اینجا اتاق دادرسی است. خواهش می کنم در روند آن مداخله نکنید. ما کپی صفحه‌های گذرنامه‌های شما را داریم و هویت شما را می دانیم. به نگهبانان دستور داده شده است که به سرعت کسانی را که روند رسیدگی را به هم می زنند بیرون کنند. از تشویش و اعتراض بپرهیزید. همان جور که می‌دانید کسان زیادی پایین در صف ایستادند تا شاید بتوانند به درون بیایند. به همین دلیل اگر کسی به میان صحبت بیاید، گرچه در طول رسیدگی به این پرونده چنین چیزی کم پیش آمده است، از دادگاه به بیرون رانده خواهد شد تا کسان دیگری به درون بیایند. سپس رو به شهره کرد و افسود: من همچنین از خیشاوندان قربانیان و متهمان می‌خواهم که احساسات خود را مهار کنند. مترجمان رونوشت رأی نهایی را دریافت خواهند کرد تا در صورت نیاز برای آنها ترجمه کنند. هیچ کس از جایش تکان نخورد. همه چشم‌ها هنوز بر او خیره بودند. ساعت 9:30 صبح بود که قاضی کوپش از جایش برخاست. همگی به پیروی از او برخاستند. فراموش کرد با جمله همیشگی به نام مردم که همیشه با آن آغاز کرده بود بیاغازد. به جای آن با این جمله ها آغاز کرد: برای نقششان در قتل 4 تن، کاظم دارابی و عباس رحیل به حبس ابد محکوم می شوند. دو همدستشان، یوسف امین و محمد اتریس، به ترتیب به 11 و 5 سال حبس محکوم می شوند. عطاءالله عیاد تبرئه می شود، اما دادگاه هیچ مبلغی به عنوان غرامت برای هزینه ها و زیان هایش نمی پردازد. حال می توانید بنشینید. همه روی صندلی هایشان نشستند. یوسف امین می خندید. رحیل و دارابی یک باره در هم شکستند، چشمها رو به پایین، از پادر آمده. قاضی کوپش ادامه داد: از همان ابتدا آشکار بود که این محاکمه به درازا خواهد کشید و این چنین هم شد. متهمان حق خود برای حرف نزدن را به کار گرفتند، به همین دلیل باری به بار دادگاه افزوده شد. پیچیدگی های پیشبینی نشده زیادی هم دادرسی را طولانی تر کردند. تمام رسیدگی ها باید دست کم همزمان به دو زبان ترجمه می شد. شماری از شاهدان بس دیر به دادگاه معرفی شدند و افزون بر این برخی از شاهدان در جاهای دیگری از جهان بودند، ایران، کانادا و لبنان. یافتن، آموزش دادن و فرستادن دادرسان و مخبران برای شنیدن گواهی های آنها زمان زیادی برد. رسانه ها می گویند دولت ایران است که در این دادگاه محاکمه می شود. این سخن درست نیست. ما کسی را محاکمه غیابی نمی کنیم. حتی زمانی که متهمی دندان درداشت ما محاکمه را تعطیل کردیم به این دلیل که دادگاه نمیتوانست در غیاب متهم برگزار شود. ما کسانی را که نمیتوانند حاضر باشند محاکمه نمی کنیم. پس تروریسم دولتی هرگز در این دادگاه محاکمه نشده است. این سخن در حمید لرزه‌ای از نگرانی انداخت و از ترس آنچه قاضی کوبش در ادامه خواهد گفت چشمهایش را بست. او از شب پیش خودش را برای رویارویی با دو نتیجه ممکن آماده کرده بود. اگر رأی دادرسان به سود تبعیدی ها باشد، او پارچه نویسی هایی را می گسترد که بر روی آنها می شد خواند: قطع کامل روابط با ایران، فراخواندن سفرا از ایران، وزیر کینکل، همکار شما تروریست است. و اگر رأی دیگری می دادند، پارچه نویسی های دیگری. روزی سیاه و شرم‌آور برای دستگاه قضایی آلمان. قاضی ها زیر فشارهای سیاسی مرعوب شدند. تا دوباره قاضی کوبش صحبت را از سر بگیرد، تالار در سکوت فرو رفت. اما او کلمه‌ای که بر روی آن استدلالش را چرخاند با تکیه ادا کرد. می توانیم درباره کارهایی که بر زمینه تروریسم دولتی رخ دادند صحبت کنیم، حتی اگر آن دولت برای دفاع از خودش حاضر نباشد. بر طبق قانون ما باید جرم را در بافتار آن بررسی کنیم. هدف ما در این دادگاه بررسی این بافتار نبود، اما در حالی که می کوشیدیم انگیزه های پشت این جنایت ها را دریابیم، ناگزیر شدیم که این بافتار را هم بکاویم. در چارچوب این کاوش، یافتن میزان گناهکاری دیگران نیز، چه اشخاص و چه نهادهای دیگر در چارچوب بررسی جرم جای گرفت. متهمانی که اینجا هستند مجرمان اصلی این جنایت نیستند. حمید چشمهایش را باز کرد، نفس عمیقی کشید، از آسایش سرشار شد. ایریش بازوی شهره را فشرد و شهره هم به او تکه داد. در دقایق بعدی قاضی کوبش تاریخ آزار کردها را از زمان به قدرت رسیدن خمینی تا کشتار در رستوران میکونوس ترسیم کرد. در آن لحظه تنش ناپدید شده بود و با همان صدای سنجیده و سنگینی که همگان میشناختند سخنش را پی میگرفت. با گفتن جمله هایی که تبعیدیان را هرگز گمان نیفتاده بود که آنها را از زبان او بشنوند و هرگز باورشان نمی آمد بیگانه ای توانایی دریافت داستانشان را به این خوبی داشته باشد، قاضی کوبش چیزی گفت که برای گوش های درمانده آنها زنگ لالایی را داشت و با خود همدردی می آورد که بیش از هر انتقامی آرامش بخش بود. جنایتی که در تاریخ 17 سپتامبر 1992 در برلین روی داد، به دستور رهبر ایران بوده است. حمید با شنیدن فهرست نام‌هایی که از زبان قاضی می‌شنید از جا برخاست. تبعیدی‌های دیگر نیز چنین کردند، اما نمی‌توانستند برخلاف آنچه کوبش از آنها خواسته بود رفتار کنند و از شادی فریاد بکشند. پس خاموش ماندند اما ایستاده. حمید با شادی به پشت نیمکتی که جلویش بود کوفت. دیگران هم که در جستجوی علامتی رو به سوی او کرده بودند، همان کار را کردند. نوای شاد دهلواره ضربه های تماشاگران فضا را انباشت. شهره دستش را به دور دخترش حلقه کرده بود و صدای گریستنشان با صدای کوبه ها در هم می آمیخت. بوسه های تند و بیشمار شهره بر سر و گونه های دخترش روان بود. سالها می شد که تبعیدی های در دادگاه، پناهجویانی در سرزمینی ناشناخته، بر درهای برلین کوفته، هوای برلین را دم زده، بر پیاده‌روهای برلین راه رفته و در شب‌های برلین خفته بودند. اما حس تعلق همیشه فرار از آن آنان نبود، چرا که بدون داد، تعلق هرگز از آن هیچ کس نیست. آنها شادمانه می‌کوفتند، چرا که با این حکم سرانجام پشتیبانی می‌دیدند و به شایستگی پذیرفته می‌شدند. دیگر برای به درون رفتن نمی کوفتند، بانگ می زدند که در رسیدند. برونویوس به سرعت بیرون رفت تا خبر را به دفترش در کارلسروه برساند. همچنین چندین خبرنگار شتابان بیرون رفتند تا داستانشان را برای چاپ آماده کنند. تاریخ در دادگاهی آلمانی ورق خورد. عنوان اصلی روزنامه‌های فردا بود. بی سابقه در تاریخ جهان، برای نخستین بار دادگاهی حاکمان هنوز بر سر قدرت را محکوم کرده بود. در بیرون دادگاه تلفن همراه پرویز زنگ زد و صدایی در آن سو گفت: از همه نام بردند پرویز، نام تک تکشان را بردند. همه یعنی کی؟ همه. دارابی و رحیل و امین را میگویی؟ نه ارباب ها. نه 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 صبر کن، تو هیجان زده هستی و داری خیلی تون میروی. پرویز گوش بده، ما بردیم. داری اشتباه میکنی، حرف قاضی را تفسیر نکن، کلمه کلمه هر چه را که شنیدی بگو. قاضی کوپش نامه. اما پیش از آن که بتواند نامها را بشنود، جمعیت بیرون دادگاه هلهله سر دادند. فریادهای شادی در هوا میپیچید. پرویز گریست. چندین خبرنگار میکروفون و دوربین به دست به سویش دویدند و پرسیدند: آقای دستمالچی، نظر شما در مورد حکم امروز چیست؟
من اما بازماندهی که همیشه به شیوایی سخن میگفت نتوانست جمله‌اش را تمام کند. کوشید بر خود چیره گردد و از نو پاسخ بگوید: من 4.5 سال عشق بود که از چشمانش سرازیر می شد. او فقط و فقط گریست. آن روز صبح عشق تنها واژه‌اش شده بود، تنها پاسخش به هر پرسشی. جمعیتی که برای اعتراض آمده بودند دیگر نیازی به فریاد زدن شعارهایشان نمی دیدند. پلاکارتهایشان را به گوشه ای انداخته، بلنگوهایشان را خاموش کرده و پارچه نویسی هاشان را جمع می کردند. هنگام پرخاش نبود. از چندین بلنگوی بزرگ که در صبح همان روز در چهار گوشه چهار راه کار گذاشته شده بود، صدای موسیقی آشنایی پخش می شد. مرد و زن، پیر و جوان، دو نفره، دستها به هوا، زانوها خم، کمرها را به آرامی با ترانه بابا کرم، تباهترین آهنگ رقص ایرانی، تاب می دادند. با گامهای آهسته به دور یکدیگر چرخان، گردنها کشیده، دلبرانه ابروی بالا می انداختند و سپس می خندیدند، پا می کوفتند و می خندیدند. کسانی هم که کلاه داشتند، کلاههایشان را روی پیشانی کشیده و با حرکات نوسانی شانه دور کسی که با او می رقصیدند می چرخیدند، بیان که خنده از لبشان بیفتد.
بیرون تالار 700، حمید که دو دست اعلامیه را مخفیانه به درون برده بود، آنها را مشت مشت از طبقه اول و روی ردیف نیمکت‌های چوبی می‌ریخت. برگه‌ها همچون کاغذ‌های رنگی در هوای زرین دادگاه برق می‌زدند. او پارچه نویسی را گشود و آن را بالای نرده آویخت. قطع کامل روابط با ایران. نگهبانان با عجله رفتند تا او را از این کار باز دارند. گریان و هزیانگو هنگامی که به او دست بر می‌زدند مقاومتی نکرد. ایریش که حمید را دید به سویش دوید، بازوانش را به دور حمید انداخت و او را به سینه‌اش فشرد. شانه‌هایشان از گریه می‌لرزید. تنها زمانی که حمید را از آغوشش می‌کشیدند، ایریش نگهبانان را به یاد آورد و خواهش کرد او را رها کنند. کسانی که از تالار 700 بیرون می‌آمدند در آستانه در می‌ماندند. شهره هر کسی را که می‌آمد با او دست بدهد در آغوش می‌کشید. او حرفی برای گفتن نداشت. آخرین باری که چنین از شادی مست شده بود، سپید پوش با نوری در جشن عروسیشان می رخصید. نه چیزی را احساس کنان مگر باریکه ای از نور و بیوزنی، نه چیزی را نیوشان مگر نغمه تپش قلب خودش. روزنامه نگاری به سوی سارا آمد و از او در مورد احساسش پرسید. سارا که تاکنون به پرسش خبرنگاری پاسخ نداده بود، خندان نخستین اظهار نظر عمومی خود را بر زبان آورد. بسیار خوشحالم که همه چیز تمام شد. دور از برلین، سرپا در اتاق پذیراییش، آنگلا یوست خیره به تلویزیون، اشکایش بر روی گونه‌هایش سرازیر شده بودند.
معلم پسرش با شنیدن خبر او را به خانه فرستاده بود. او دست مادرش را با غرور در دست داشت. آن روز بعد از ظهر در پی سفارش مقامات اطلاعاتی آلمان، 5 قاضی که ریاست دادگاه را بر عهده داشتند، زیر پوشش امنیتی شدید به مکانی نامعلوم برده شدند. و هر کدام از آنها اتاقی در یک مهمانخانه کوچک بیرون از برلین داده شد. پس از چند ساعتی که در اتاقهایشان گذراندند، یکی از جوانترین دادرسان خطر را خرید و همراه 2 محافظ به جستجوی رستورانی که بتوانند آخرین روز طاقت فرساترین دادرسی زندگی حرفه‌ایشان را جشن بگیرند به شهر رفت. مدتی گذشت تا قاضی ماجراجو به مسافرخانه بازگردد و به همکارانش گزارش بدهد. من دلگشاترین جا را پیدا کردم. یک کافه کوچک در همین نزدیکی که آنجا میتوانیم چیزی بخوریم و جامی بزنیم. اما شک دارم که کسی جرأت کند به آنجا برود. هنگامی که قاضی دیگری از او پرسید چرا، پاسخ داد چون میکونوس نام دارد. آوریل 1997 در اعتراضی دیرهنگام به زنجیره ترورهای حکومت ایران در سراسر اروپا، آلمان خواستار بیرون راندن سفیر ایران و 14 کارمندی شد که در بخش اطلاعاتی سفارت کار می‌کردند. به پیروی از آلمان، دیگر کشورهای اتحادیه اروپا سفیرانشان را از ایران فراخواندند و سفارتخانه‌هایشان را در تهران بستند. روابط دیپلماتیک با ایران برای کمتر از 6 ماه قطع شد. اما دستاوردهای این دوره کوتاه بسیار چشمگیر بود. کشتار تبعیدی‌های ایرانی در اروپای غربی پایان یافت. فهرست 500 نفره خمینی هرگز کامل نشد. نه بمبی بر تهران فرود آمد و نه خونی ریخته شد. این پیروزی تاریخی از پی گام‌های داد آمد. سرانجام غرب راسخ و متحد در برابر ایران ایستاد. رأی دادگاه میکونوس و پشتیبانی اروپا از آن هنوز هم فلج کننده ترین ضربه فرود آمده به مردان شومی است که زندگی بهترین و درخشان ترین های ملتشان را در خون خاموش ساختند. سخن پایانی. در آخرین سال رسیدگی به پرونده میکونوس، قاضی کوبش از بیماری سرطان خود آگاهی یافت. اما از آنجا که نمیخواست روند دادرسی را دچار دیر کرد یا نابسامانی سازد، از آغاز درمان تا زمانی که حکم نهایی صادر نشده باشد سر باز زد. هنگامی که روزهای طولانی درمان را می‌گذراند، دستیارش قاضی البان وظیفه شناسانه هر بار 20 صفحه از حکم را به بیمارستان می‌برد تا همکار بیمارش آنها را بررسی و بازنگری کند. متن پایانی بیش از 100 هزار کلمه در دسامبر سال 1998 به وکیلان داده شد. یک نسخه از حکم به میز کار حمید راه پیدا کرد که آن را به صورت کتاب با پیشگفتاری از اریش چاپ کرد. چند روز پس از انتشار آن، قاضی البان به حمید زنگ زد. دارابی از زندان با قاضی تماس گرفته و درخواست نسخه‌ای از حکم برای خودش کرده بود، اما قطع بددست انتشارات حقوقی چندان به کار خوانندگان نادانشور نمی‌آمد. قاضی به زندانی گفته بود که دشمنانش همان سند را به شکل یک کتاب معمولی چاپ کرده‌اند که اگر بخواهد برایش می‌فرستد. پیش از اینکه قاضی البان گفتگویش را با حمید به پایان برساند، قاضی کوبش روی خط آمد و پرسید: شما نسخه حکم را چطور به دست آورده‌اید؟ می‌دانید که برای همگان نیست و تنها کاربرد درون سازمانی دارد. حمید خندید و گفت: پیک آن را به دست من رسانده است آلی جناب. کدام پیک؟ همان پیک پی خجسته ای که شما را نیز به ما پناهندگان در برلین رساند آلی جناب. دوست گرامی، همچون قاضی ناچارم به شما بگویم کاری که انجام داده اید غیر قانونی است. حالا که گفتم، آیا می توانید لطف کنید و یک نسخه از آن را به دفتر من بفرستید؟ انجام کارها را به معاونم می سپرم. قاضی البان دوباره گوشی را گرفت تا نشانی را به حمید بدهد و از او یک نسخه پاکیزه بدون خط خوردگی و حاشیه نویسی درخواست کرد. سپس افسود: فراموش نکنی شماره حسابتان را هم بدهید تا بهای کتاب و هزینه های پستی را به آن واریز کنم. حمید با شتاب گفت: اما جناب قاضی، شما نباید حرفی از پول بزنید. این نشانی از قدردانی ماست، هدیه کوچکی از طرف ما به شما. قاضی البان خندید و گفت: از دست شما شرقی ها، من قاضی ام. اگر بهای آن را به شما نپردازم به دردسر می افتم. وکیل مدافعان درخواست فرجام کردند و پرونده برای بازبینی به دادگاه عالی فدرال فرستاده شد. تهران به این امید که روند فرجام خواهی را با خواست خود همسو سازد، یک بازرگان آلمانی را به اتهام تجاوز دستگیر و به مرگ محکوم کرد. اما بن پاپس نکشید. سال 1998 دادگاه فدرال پس از یک سال رسیدگی دوباره حکم کوبش را تایید کرد. همخوان با آوازش کوبش بار دیگر نشان داد که حکم‌هایش فرجام خواهی بر نمی‌دارد. بن هم یک ایرانی را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد. دستگیری مجالی دیگر برای تازه کردن دیدارها فراهم آورد. بررسی پرونده به برونو یوست و سرپرستی دادگاه به قاضی کوبش سپرده شد. حمید و یارانش هم برای حضور روزانه در دادگاه باز شبکاری پیشه کردند. اتاق دادرسی هم دوباره همان تالار شماره 700 بود. در طول این محاکمه قاضی کوبش هرچند رنگ پریده و نزار می نمود، اما به کار خود ادامه داد. پایان دسامبر 1999 حمید در راه دستشویی مردانه به قاضی برخورد و برای او در سال پیش رو شادی و تندرستی آرزو کرد. کوبش لبخندی زد و در پاسخ گفت که شادی چه بسا دست دهد، اما به تندرستی پیش رو گمان نمی برد. او در اکتبر سال بعد درگذشت. مرگ او چند هفته پیش از بازنشستگیش فرا رسید که سالهای سال به همسرش نوید داده بود که آن را در تعطیلات و در سفرهای دهه ها به عقب انداخته خواهند گذراند. در سال 2004 گروهی از تبعیدیان به پیشگامی حمید بر پایه لوح یادبودی را در محل رستوران میکونوس از شهرداری برلین درخواست کردند که پیکار دیرپای دیگری میان برلین و سفارت ایران را در پی داشت. در پایان اجازه نصب لوح یادبود داده شد. روی چهارپایه کوچک و ستبری در پیاده‌روی شماره 2A خیابان پراگر بر لوحی به خط سرخ می‌خوانیم: اینجا در محل پیش در رستوران میکونوس به تاریخ 17 سپتامبر سال 1992 نمایندگان برجسته حزب دموکرات کردستان دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدالی، همایون اردلان و کنشگر سیاسی ساکن برلین نوری دهکردی به فرمان حاکمان آن زمان ایران کشته شدند. آنها در پیکار برای آزادی و حقوق بشر جان باختند. از آن پس رستوران دستخوش دگرگونی های زیادی شد. با همه نما آرایی های دوباره، نوسازی ها و دست به دست گشتن ها، خوراک و حال و هوایش به گونه ای اسفبار میان مایه یادآور سالهای میکونوس باقی ماند. آخرین دگردیسیش رستورانی ویتنامی به نام میس سایگون بود که در سال 2010 بسته شد. 14 سال پس از پایان دادرسی، پرونده همچنان گشوده است. قاتل شماره یک هرگز دستگیر نشد. بنی هاشمی که همان شب کشتار از آلمان گریخت هنوز آزاد می گردد. از 5 تن بازداشتی محمد اتریس پس از 3 سال زندان آزادیش را باز یافت، اما اندک زمانی پس از آن به اتهام‌های جدیدی دوباره دستگیر شد و سرانجام از آلمان گریخت. یوسف امین در پایان دوران محکومیت 10 سالش به لبنان فرستاده شد. کاظم دارابی که از دیدارهای پیوسته همسر وفادارش بهره‌مند می شد در همان دوران زندان دوباره پدر شد. در سال 2007 پس از گذراندن 15 سال زندان درخواست آزادی مشروطش پذیرفته شد و در دسامبر به ایران بازگشت. در فرودگاه او را همچون قهرمان پذیره شدند و همانجا به گروه خبرنگارانی که دوره‌اش کرده بودند وعده داد داستان بیگناهیش را به زودی در کتابی خواهد نوشت. هم اتهام دارابی، عباس رحیل هم اجازه یافت تا درخواست آزادی مشروط کند و همزمان به لبنان باز پس فرستاده شد. موسویان سفیر ایران در آلمان هنگام کشتار میکونوس و دادگاه آن که تأکید کرده بود متهم ساختن ایران به کشتار شوخی است، چرا که تهران هرگز نه حقوق بشر را زیر پا میگذارد و نه دست به قتل‌های فراقانونی میزند، چندی بعد با رژیم درگیر شد. در سال 2007 بر اساس سالهای سفیریش کتابی درباره روابط ایران و آلمان منتشر کرد. کمتر از 1 هفته پس از انتشار آن به جاسوسی متهم شد و به زندان افتاد. کتابش هم ممنوع شد و از کتاب فروشی های سراسر کشور جمع‌آوری گردید. با این حال، 1 نسخه از آن کتاب به قفسه های کتابخانه یک نویسنده نچندان سرشناس ایرانی آمریکایی در دل جنگل های کنتیکت راه یافت. فلاحیان در سال 1997 از وزارت اطلاعات کناره‌گیری کرد. حکم بازداشت او از سوی اینترپل به دلیل دست داشتن در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس آرژانتین صادر شد. امروز او یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری است که بر انتخاب رهبر نظارت دارد. عضویت فلاحیان در مجلس خبرگان در سال 2016 پایان یافت. کسانی که نامشان در حکم آمده است همچنان در قدرت هستند. ولایتی، وزیر امور خارجه وقت، مشاور امور بین‌الملل رهبر در عمل نقش وزیر امور خارجه در سایه را بازی می‌کند. رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، همزمان هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عهده دارد که از قدرت قانونگذاری برخوردار است و هم رئیس مجلس خبرگان رهبری است. اکبر هاشمی رفسنجانی تا سال 2011 ریاست مجلس خبرگان را به عهده داشت، اما تا زمان مرگش 8 ژانویه 2017 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ماند. فرماندهی سپاه پاسداران همچنان قدرتمندترین چهره کشور است. معاون وزیر اطلاعات سعید امامی 2 سال پس از اینکه در تهران به دیدار مصباحی رفت تا او را از توطئه کشتنش آگاه سازد و او را به رفتن از ایران وادارد، به جرم جاسوسی دستگیر شد. او در سال 1999 هنگامی که در بازداشت به سر می برد به گونه مرموز کشته شد. مصباحی پس از گواهیش در سال 1996 زیر پوشش برنامه دولت آلمان برای محافظت از شاهدان قرار گرفت. او اکنون در جایی بر این کره خاکی در امنیتی نسبی میزید. او هنوز رویدادهای ایران را از نزدیک پی میگیرد و اتاق فکر مخفی خود را از جانپناه بینشانش سرپرستی میکند. در ژانویه 2007 نویسنده 3 روز پیاپی همنشین او بود و به داستان رنجبارش گوش سپرد. در آغاز دهه 2000 کمیسر ارشد جنایی تونی فونترک به گونه ناگهانی از پی توموری بدخیم درگذشت. در مرگ او بسیاری از همکارانش گریستند و بیش از همه یوست. نوربرت زیگموند خبرنگار دکترای خود را در علوم سیاسی به پایان برد. پایان نامه او دادرسی میکونوس نام داشت. او به کارش همچون روزنامه‌نگار ادامه می‌دهد. یوزف هوفل شولته همچنان برای مجله فوکوس گزارش تهیه می‌کند. خبر حکم در سراسر جهان پیچید. در ایران چندین روحانی خشمگین برونویوس را تهدید کردند. به دنبال آن اتحادیه اروپا بیانیه انتشار داد و هر گونه تهدیدی را که هدفش دادستان فدرال، دادگاه و یا آلمان باشد، تهدیدی بر ضد اروپا خواند. در ژانویه 1998 یکی از پرخواننده ترین نشریه‌های آلمان، دیتزایت، برونویوس را یکی از 10 چهره برتر آلمان نامید. اگرچه نه این عنوان، نه کارستان تاریخیش و نه شجاعتی که از خود در تمام مدت دادرسی نشان داد چیزی بیش از خرسندی شخصی برایش برمغان نیاوردند. او دستیاران جدید خود را برای چشیدن غذای ایرانی به ویژه قرمه سبزی به همان رستوران ایرانی میبرد که در آن به همراه خانواده، مادر، داماد آینده و 2 محافظ شخصیش صدور حکم پرونده را جشن گرفته بود. او در بهار سال 2009 با پایه دادستان ارشد فدرال بازنشسته شد و به این فکر افتاده است که زنبورداری راه بیندازد. هادی خرسندی طنزنویس از فتوا جان سالم به در برد. او استنداپ کمدی را هم به کارنامه خود افسوده است و آن را خرسنداپ می‌نامد. برای بازیگری که در آغاز 70 سالگیش تازه شکوفا شده و روی صحنه هنرنمایی چشمگیری دارد. عزیز غفاری صاحب رستوران به ایران بازگشت و بار دیگر ازدواج کرد و دیگر بار در جلد تازه‌ای فرو رفت. این بار همچون صاحب یک داروخانه. تا کنون تنها بازمانده کشتار که به ایران بازگشته اوست. روزنامه تگز شپیگل در مقاله‌ای به سال 1996 عزیز را به خبرچینی برای وزارت اطلاعات ایران متهم کرد. او هرگز نه به این اتهام اعتراض و نه از روزنامه به بهانه افترا شکایت کرد. معمای ناگشوده عزیز به گمان زنی‌های بی‌پایانی درباره جاسوس دیگری همچنان دامن می‌زند. سارا و شهره دهگردی با پشت سرگذاشتن دادگاه به آپارتمان تازه اسباب کشی کردند که پنجره‌های اتاق نشیمنش رو به خیابانی آرام و پردرخت می گشاید. شهره از آن پس به حرفه درمانگری در زمینه سوگ روی آورد. آرزو دارد که روزی با بیوه‌زنان 11 سپتامبر دیدار کند و شبکه‌ای برای پشتیبانی از قربانیان تروریسم بیافریند. او و سارا پس از سالها نخستین بار برای رونمایی از لوح یادبود به محل رستوران پیشین میکونوس رفتند. سارا بر روی پایان‌نامه دکترایش در رشته علوم سیاسی کار می‌کند. او راه پدرش را دنبال کرده و یک فعال سیاسی است و بیان که بداند چرا بودن در میان ایرانیان غمگینش می‌سازد. هر از گاهی حال و هوای خود را با گذاشتن کاست‌های بی بی بلوکسبرگ و گوش دادن به قصه‌های جادوگر محبوبش تازه می‌کند. هرچند دیگر بر این باور نیست که با تروریست‌ها باید به یاری تفنگ جنگید، اما همچنان خواهان پیکار با آنهاست. او تنها زندگی می کند و یک پوستر بزرگ از نلسون ماندلای خندان را بر در آپارتمان کوچکش چسبانده است. امروز بیش از 2 میلیون ایرانی بیرون از ایران زندگی می کنند که 150 هزار تن از آنان در آلمان و از میان آنها نزدیک 10 هزار تن در برلین هستند. این دسته آخر پناهندگانی هستند که حمید نوذری همچنان با سازمان کوچک پناهندگیش به یاری آنها می شتابد. به یاد تجربه تاریخیش، حمید ساعتهای نامنظم شبانه و آخر هفتهش را نگه داشته تا همیشه برای دادگاهی دیگر آماده باشد. همراه با دو همکارش دو کتاب انتقادی درباره دادرسی میکونوس نوشتند. او همچنین سرپرستی آرشیو اسناد و پژوهش‌های ایران را به عهده دارد، جایی که نگارنده روزهای زمستانی بسیاری را به خواندن و فروزان نگاه داشتن یکی از آخرین بخاری‌های زغالسنگی در تمام اروپای غربی گذراند. پرویز دستمالچی از آن زمان جستارها و سندهای درباره این پرونده ویرایش و چاپ کرده که شماری از آنها را به برونو یوست و فریتیوف کوپش تقدیم کرده است. هنگامی که با برونو یوست تماس گرفت تا برای کارش از او تشکر کند، یوست تنها گفت: آنچه کردم برای خوش آمده ایرانیان اپوزیسیون نکردم، من تنها کارم را انجام دادم. در این سالها او 12 کتاب دیگر هم آماده کرده و مجموعه کارهایش را از گردآوری تا ترجمه و تألیف به شماره چشمگیر 25 رسانده است. ترجمه‌اش از نوشته‌های کارل پوپر در سال 2004 در ایران منتشر و چندین بار تجدید چاپ شد. او که هرگز از ماجراجویی دست بر نمی‌دارد، در نوامبر 2008 آشکارا به اسرائیل سفر کرد و به شمار اندک ایرانیان نایهودی پیوست که تاکنون جرأت انجام این سفر را داشتند.
عزیزان، به پایان این قسمت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی www.tavana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید.